نام کتاب با خالق هستی، تهیه کنندگان طباطبایی و الهام رمضانی. فصل پنجم، چگونه بر ترس غلبه کنیم. امروز دو نفر را به یاد می آورم. یکی از آنها کاگابا است که تعالیم مسیح را در زندگیش پیاده کرد. او برای مسیح زندگی میکرد، بر مسیح تعمق میکرد و هر عمل کوچکی از زندگی نو دوستانش پیشکشی بود به مسیح. او در مسیح زنده بود و از او جان میگرفت. این مرد بزرگ را گاندی ژاپن نامیدند و به عقیده من سنت فرانسیس عصر ما بود. ایمان کودکانه وی، سادگیش، عشقش به فقرا، شفقتش به رنج دیدگان و طرد شده ها، شادیش در میان رنج و شهامتش در مواجهه با مشکلات و خطرات زندگی، مرا به یاد آن قدیس کوچک از سیدنی اندازد. کاگاوا در این عصر کاملا مادی شهامت آن را داشت که پیرو مسیح باشد، عشق به ورزد و ایمان داشته باشد. او پیرو فقر و آرامش، سادگی و از خودگذشتگی بود. او می گفت فقر رهایی مطلق است. وقتی که همه چیز خود را ترک کرد و رفت که با فقرا زندگی کند، بسیاری از دوستانش او را دیوانه خواندند. حتی عده‌ای تصور می‌کردند که واقعا عقل خود را از دست داده است. اما کاگاوا لبخند می‌زد و می‌گفت به عشق سرورم مجنون شدم، اما از این بابت به خود نمی‌بالم، چون چاره دیگری نداشتم. و اما شخص دیگری که امروز در خاطرم هست، دوستی است که اخیراً دچار حمله قلبی شده است. او انسانی معمولی است و مانند همه ما دستخوش نگرانی‌ها و تشویش‌های دنیا می‌شود. چند روز پیش در بیمارستان بستری شد. قبل از رفتن به بیمارستان به اینجا آمد. استراب و دلواپسی در چهرهش پیدا بود. می گفت می ترسم که از بیمارستان زنده بیرون نیایم. ترس علامت مشخصه ی انسان حاضر است. ما از آینده می ترسیم. از فقر، بیکاری، بی احترامی، کم لطفی، بیماری و مرگ می هراسیم. ما حتی از خود زندگی وحشت داریم. پیوسته می ترسیم هر چیز کوچکی را که داریم از دست بدهیم و با این ترس زندگی می کنیم. زنی را می شناختم که جعبه کوچکی را همیشه به همراه داشت. او در این جعبه تعدادی جواهرالات نگه می داشت. او که برای مدتی مهمان ما بود، این جعبه را از خود جدا نمی کرد. حتی شبها بارها از خواب بیدار می شد تا مطمئن شود جعبهش به سرقت نرفته است. بله، ما در ترس به سر می بریم. در ترس کار می کنیم، در ترس راه می رویم، در ترس سخن می گوییم. در زندگی از ترسی به ترس دیگر روی می کنیم و زیر بار این زندگی حزن‌آمیز خورد می شویم. اما عده‌ای هم هستند که در این عصر وحشت زده تجسم آرمان شهامت هستند. کاگاوا یکی از این افراد است. او در بیمارستان بستری شده بود و در آستانه نابینایی قرار داشت. ماهای زیادی را در اتاق تاریک با چشمانی پانسمان شده گذران. به او می گفتن سلامتت رفته است، بینایت را از دست داده، آیا از مرگ نمی ترسی؟ او با آرامش پاسخ می داد در این دنیای بیکران که ستارگان خدا آن را روشن کرده اند و لبریز از خداست، از هیچ چیز نمی ترسم. وقتی که در این اتاق تاریک بستری هستم، خداوند به من روشنی می بخشد. دردی چون آتش دوزخ مرا در بر می گیرد و اما حتی در آن آتش هم رحمت خدا که تمام گنج های عالم در برابرش ناشیزند بر من می ریزد و مرا در آغوش می گیرد. برای من همه چیز سخنگوست. رخت خوابم، اشکهایم، بخار کمپرسی که روی چشمانم میگذارند، سقف و کف اتاق، صدای پرستوها، همه با من سخن میگویند. خدا و تمام موجودات بیجان با من سخن میگویند. بدین سان حتی در این تاریکی هم به هیچ وجه احساس تنهایی نمیکنم. به او گفتند تو رنج زیادی را متحمل شده ای، قادر به دیدن نیستی، آیا از این وضع ناراحت نیستی؟ پاسخ داد بله. اما آیا مردم از اینکه بال ندارند ناراحت نیستند؟ آنها به جای بال هواپیما ساختند. همین موضوع در مورد چشم فیزیکی من هم صدق می‌کند. اگر مردم نابینا شوند، باید چشم درون را باز کنند. خدای من خود نور است و با اینکه دنیای بیرون در ظلمت فرو رفته است، اما در اتاق قلبم نور ابدی خدا می‌درخشد. کاگاوا معتقد بود رجهایی که نصیب ما می شوند قسمتی از برنامه و مشیت الهی هستند که در زندگی ما اجرا می شوند. خالق عالم و عاشق جهان هستی نمی خواهد هیچ آسیبی به هیچ کس برسد. در حقیقت هر تیغ درد دارای هدف و منظوری پنهان و نیک است. هر پریشانی و اندوه که نصیب ما می شود درسی را در بر دارد که ما نیازمند آموختنش هستیم. اما این حقیقت فقط برای کسی آشکار و ملموس می شود که با خرسندی هر آنچه که برایش پیش می آید می پذیرد و سعی می کند از هیچ چیز اجتناب نکند. پذیرفتن خواست خدا با شادی و رضایت خاطر ما را به تقدس و آرامش رهنمون می کند. راهی که به سوی خدا می رود شاید با رنج و اندوه هموار شده باشد، اما کسی که همه تجارب زندگی را با روحیه ای درست می پذیرد از همه ترس ها و لغزش ها مسئول می ماند. برای چنین کسی هیچ مشکل و رنجی جان فرسا نیست. لازم نیست منتظر بحران بزرگی باشیم تا ببینیم آیا پذیرفتن خواست خدا را آموختیم یا نه. باید با شادی خواست خدا را در همه مزاحمت ها و رنجش هایی که در زندگی روزمره من فراوانند خوش آمد گوییم. در هر کار ساده و هر مشکلی که به سراغمان می آید بیایید خواست خدا را در کار ببینیم. بیایید همه چیز را بپذیریم و برای هر شادی کوچک او را شکر گذاریم. بدانیم که در هر چه برای من روی می دهد معنایی از رحمت و لطف الهی نهفته است. بدین ترتیب است که پاکی و کمال وجود من افزایش می یابد. وقتی که خطر نابینایی کاگاوا را تهدید می کرد عده‌ای می گفتند که کاگاوا زندگیش را به خدا تسلیم کرده است. پس چرا خدا از او مراقبت نمی کند و می گذارد که او بیناییش را از دست دهد؟ آنها مانند ما درک نمی کردن که چرا یک مرد خدا باید رنج بکشد. کاگاوا به آنها می گفت در ظلمت خدا را می بینم. رو در رو، چشم در چشم. من بیناییم را از دست دادم تا خدا را این گونه ببینم و این هدف بیماری و رنج منم. من زاده می شدم اما این بار از خدا و خدا وظیفه بزرگی برای من در نظر گرفته. وظیفه‌ای که خدا برای کاگاوا تعیین کرده بود بسیار بزرگ بود. او از بیمارستان مرخص شد و پیام‌های عشق خدا را به میلیون‌ها نفر رساند. او مجرای التیام دردهای روحی بسیاری از مردم شد و آنها را از فقر به غنای روحی، از بیقراری به قرار، از اندوه به شادی، از ضعف به قدرت، از تاریکی به نور رهنمون کرد. از طریق او حیات تازه‌ای در جان‌های مرده بسیاری از مردم دمیده شد. وقتی که کاکاوا در بیمارستان بستری شده بود، دوستانش که به دیدنش می آمدن از او می پرسیدن با داشتن همه کارهایی که انتظارت را می کشد آیا در این بیمارستان احساس کسالت و خستگی نمی کنی؟ کاکاوا در جواب آنها می گفت می دانم کارهای زیادی دارم، اما کار هدف زندگی من نیست. زندگی به من اعطا شده است تا زندگی کنم. چطور می توانم این لحظه گرانبها را با کسالت یا اندیشیدن به فردا تلف کنم؟ زندگی من بر این لحظه متمرکز است. وظیفه فعلی من در اینجا و در این مکان، در این بستر درد، دوستی و ارتباط با خدا. من به فردا یا فرداهای دیگر فکر نمی کنم. من حتی به غروب امروز فکر نمی کنم. من فقط به این می اندیشم که در این لحظه با خدا باشم. برایم سپری کردن لحظات با خدا و ستایش او به هیچ وجه کسل کننده نیست. در اینجاست که راز مردی بی باک نهفته است. او نگران فردا نیست. فردا به موقع پیش خواهد آمد. او می داند که در این دنیای گذرا فقط لحظه حال به او تعلق دارد. لحظه که گذشته است دیگر به او تعلق ندارد. آینده هم از آن او نیست و بهترین استفاده از زمان حال نگران شدن درباره گذشته یا آینده نیست، بلکه ستایش خدا به خاطر لذت بودن با اوست. عده‌ای دوست در یک مهمانی شام گرد هم جمع شده بودند. هر یک از آنها خاطراتی از گذشته تعریف می‌کردند. یک نفر پرسید بهترین روز عمرتان کدام روز بوده؟ زن و شوهر گفتند بهترین روز عمر ما روزی بود که با هم آشنا شدیم. زنی گفت بهترین روز زندگیم روزی بود که نخستین فرزندم به دنیا آمد. مردی گفت روزی که از کارم اخراج شدم بهترین و بدترین روز عمرم بوده. آن روز باعث شد که روی پای خود بایستم و راه تازه ای را شروع کنم. از آن روز از هر قسمت زندگیم راضی بودم. این گفتگو ادامه داشت تا اینکه نوبت به زنی رسید که تا آن هنگام ساکت بود. از او پرسیدم بهترین روز عمر تو چه روزی بوده؟ زن گفت بهترین روز زندگی من امروز است، زیرا امروز روزی است که بیش از همه روزها برایم ارزشمند است. من نمیتوانم دیروز را به دست بیاورم و آینده هم مال من نیست، اما امروز مال من است. تا آن را هر طوری که میخواهم بگذرانم و از آنجا که امروز تازه است و من هم زنده هستم، پس بهترین روز من است و خدا را برای این روز شکر میکنم. زمانی که گاگابا به بیمارستان مبتلا به سل خدمت میکرد خود به سل مبتلا شد. پزشکا به او گفتند تو در عرض یک سال خواهی مرد، اما کاگاوا نسبت اظهار نظر آنها بی تفاوت بود. به مسیح ساکن در قلبش روی کرد و گفت خدایا باید هر روز را به خدمت به تو بگذرانم. او هر روز عمرش را در خدمت خدا گذراند. روزها، ماها و سالها گذشتند. کاگاوا زنده بود و با سرور خود که در لباس افراد فقیر و مطرود به آنها خدمت میکرد ارتباط برقرار میکرد. او میگفت پزشکا سالها پیش از زنده ماندن من ناامید شدند و اما ایمان به خدا مرا زنده نگاه داشته است. نیرویی که پس از دعا و تکیه به خدا در من زنده میشود حیرت زده ام میکند. ترس فرزند بی ایمانی است. آن کس که در ترس زندگی می کند به خدا اعتقاد محکم و درستی ندارد، حتی اگر پیوسته نام خدا را بر زبان بیاورد. کسی که به خدا معتقد است از بند ترس و خودخواهی رهاست. اگر بدترین حوادث برایش روی دهد نمی هراسد. اگر فلاکت سایه به سایه او را دنبال کند وحشت نمی کند. اگر فقر رو در روی او بایستد باز هم نمی ترسد. اگر او را در زندانی تاریک حبس کنند یا پای دار ببرند، در میان حیوانات درنده بیندازند، باز بیباک شجاع و استوار است، زیرا که خود را به خدای عاشق سپرده است. او دیگر به خودش تعلق ندارد، بلکه از آن خداست و این مسئولیت خداست که از او مراقبت و محافظت کرده و او را تأمین کند. برای او هیچ چیز بهتر و بالاتر از خواست خدا نیست. پس در هر وضع و شرایطی از زندگی خدا را عبادت می کند و پیوسته می گوید شکر شکر. روزی درویشی در رودخانه استحمام می کرد که تمساحی پای او را مجروح کرد. خون از پایش جاری شد. پس به ساحل آمد و گفت خدایا شکر. مردی که از آنجا می گذشت با دیدن او متحیر شد و گفت تمساحی تو را زخمی کرده است. چرا هنوز خدا را شکر می کنی؟ درویش گفت من خدا را شکر میکنم که در دهان تمساحی اسیر شدم، نه در دهان ترس و آزار دادن مردم. کسی که ایمان دارد میداند که خدا تقدیر او همه افراد، ملت‌ها و سراسر جهان هستی را کنترل میکند و زندگی هر کس پاره‌ای کوچک اما مهم از شبکه حیات زمین است و شبکه حیات زمین پاره‌ای کوچک اما مهم از حیات جهان بیکران است و هر آنچه در هر جای این جهان وسیع روی می‌دهد توسط خدا کنترل می‌شود و خدا نیک، عاشق و عالم است. پس کسی که ایمان دارد در زندگی بدون ترس، تشویش و نگرانی پیش می‌رود و می‌داند هر چه برایش روی دهد بهترین است و دیگر در برابر هیچ چیز مقاومت نمی کند. او هیچ انتظاری ندارد و از هر آنچه برایش روی دهد لذت می برد. او هرگز حالت تدافعی ندارد، هرگز احساس انزوا یا تنهایی نمی کند. زندگی برایش صلح‌آمیز است، به همه چیز و همه کس اعتماد دارد و این موضوع او را در عصری وحشت زده بی باک نگاه می دارد. ترس سمی است که به سرعت در سراسر سیستم بدن و ذهن منتشر می شود و قدرت اراده انسان را فلج می کند. ترس یکی از بزرگترین دشمنان انسان است. در لحظه که ترس پدیدار می شود یا بر شما مسلط می شود بر آن غلبه کنید. ترس سروری بی‌رحم است. آن را با سلاح ایمان و کلام خدا از پا بیندازید. هرگاه که ترس بر شما مستولی می شود یکی از نامهای الهی را که برایتان عزیز است تکرار کنید. کسی که نامش را می خوانید به یاری شما خواهد شتافت. دعا با یا یکی از اشعار امید بخشی را که بر دلتان می نشیند مانند این شعر سادو واسوانی با صدای بلند بخوانید. دریا بیکران است و زورق من کوچک، به تو توکل می کنم که همه کس را حمایت می کنی. کلامی که به زبان آید دارای نیروی مبارزه با وسوسه و ترس است. در اوقات ترس و تنهایی اشعاری چون شعر با من بمان را به صدای بلند بخوانید. با من بمان که ظلمت شب از راه می رسد، وقتی که هیچ یاوری نیست و آسایش گریخته است. خدایا ای یاور بی کسان با من بمان، در هر لحظه به حضور تو نیاز مندم. چه چیزی جز لطف تو می تواند ترس ها را در هم شکند؟ چه کسی جز تو می تواند راه نما و پناه من باشد؟ در روزهای ابری و آفتابی با من بمان، از هیچ دشمنی نمی هراسم چون تو در کنار منی. آنجا که تو هستی اشک‌ها سوزنده نیستند، مرگ هم تلخ نیست، اگر با من بمانی همیشه پیروزم. و اما شعر دیگری که در مواقع ترس و تنهایی عده بیشماری را امید و نیرو بخشیده است. کشتی‌هایم به دریا رفتند، حتی اگر با بادبان‌ها و دکل‌های شکسته بازگردند، به دست اعتماد دارم که هرگز شکست نمی‌خورد و از پلیدی نیکی به بار می‌آورد. حتی اگر کشتی‌هایم در هم شکنند و همه امیدهایم غرق شوند، فریاد می‌زنم به تو آیا بیباکی نخستین شرط اساسی رشد نیست؟ شری شانکراچاریا یکی از بزرگترین اساتید معنوی هند گفته است انسان باید قلبی قوی چون تندر داشته باشد. وقتی که سوامی ویگیو کناندا یکی دیگر از اساتید بزرگ معنویت از سفر آمریکا به هند بازگشت، کار خود را آغاز کرد. او در سرزمین مادریش شهر به شهر و روستا به روستا می رفت و این پیام را تکرار می کرد. بی باک باشید، جسور باشید، بایستید، قوی باشید. قدرت عین زندگی است و ضعف مرگ است. ضعف یگانه عامل رنج است. ما فلاکت زده می شویم زیرا ضعیف هستیم. دروغ می گوییم، دزدی می کنیم. مرتکب قصد و سایر جرائم می شویم زیرا ضعیف هستیم. رنج می بریم چون ضعیف هستیم. می میریم زیرا ضعیف هستیم. آنجا که ضعف نباشد مرگ نخواهد بود. اندوه هم نخواهد بود. واقعی تکان دهنده از زندگی سوامی ویوکناندا را به یاد می آورم. او به آمریکا رفته بود و برای مردم آن سرزمین از خرد معنوی هند سخنرانی می کرد. او می گفت که راه معنوی راه افراد ضعیف و ترسو نیست، بلکه راه قهرمانان و افراد بیباک است که در برابر هر فاجعه‌ای، حتی در برابر مرگ، شجاع و دلیر می ایستند. او در سالن سخنرانی مشغول صحبت برای مردم بود که ناگهان به سوی او تیراندازی شد. گلوله ها از کنارش گذشتند. سالن در هرج و مرج فرو رفت. زنها فریاد می کشیدند و بعضی از آنها از هوش رفتند. هر کس به سوی می دوید تا بتواند پناه بگیرد یا از سالن خارج شود. اما در این میان فقط یک نفر بود که چون کوه استوار و بی‌باک ایستاده بود. سوامی ویوکناندا. گلوله‌ای که برای او مقدر نشده باشد نمی‌تواند خراشی بر او وارد کند و اگر تقدیر بر آن باشد با وجود هزاران محافظ کشته خواهد شد. تیراندازی متوقف شد. سوامی درست از همان جا که سخنانش قطع شده بود به صحبت ادامه داد. مردم به سالن برگشتند. زنها به هوش آمدند و همه چیز به حالت عادی خود بازگشت. وقتی که سخنرانی به پایان رسید چند مرد جوان نزد سوامی رفتند و به او گفتند ما را ببخش. این ما بودیم که تیراندازی کردیم تا ببینیم شما چه اندازه به سخنانتان عمل میکنید. شهامت و اطمینان شما ما را شرم زده کرد. شما از بی‌باک‌ترین مردم جهان هستید. در واقع این جوانها میخواستند سوامی را امتحان کنند، زیرا واعظان بسیاری را دیده بودند که فقط سخن میراندند و به سخنان خود عمل نمیکردند. اما چرا اکثر مردم در ترس دائم به سر میبرند؟ شاید یکی از دلایل آن این است که احساس تنهایی میکنیم. علارغم شمار روزافزون کلوبها، سینماها، فصل پنجم، چگونه بر ترس غلبه کنیم. امروز دو نفر را به یاد می آورم. یکی از آنها کاگاواست که تعالیم مسیح را در زندگیش پیاده کرد. او برای مسیح زندگی می کرد، بر مسیح تعمق می کرد و هر عمل کوچکی از زندگی نو دوستانش پیشکشی بود به مسیح. او در مسیح زنده بود و از او جان می گرفت. این مرد بزرگ را گاندی ژاپن نامیدند و به عقیده من سنت فرانسیس عصر ما بود. ایمان کودکانه وی، سادگیش، عشقش به فقرا، شفقتش به رنج دیدگان و طرد شده ها، شادیش در میان رنج و شهامتش در مواجهه با مشکلات و خطرات زندگی، مرا به یاد آن قدیس کوچک عزیز می اندازد. کاگاوا در این عصر کاملا مادی شهامت آن را داشت که پیرو مسیح باشد، عشق به ورزاد و ایمان داشته باشد. او پیرو فقر و آرامش، سادگی و از خودگذشتگی بود. او می گفت فقر رهایی مطلق است. وقتی که همه چیز خود را ترک کرد و رفت که با فقرا زندگی کند، بسیاری از دوستانش او را دیوانه خواندند. حتی عده‌ای تصور می‌کردند که واقعا عقل خود را از دست داده است. اما کاگاوا لبخند می‌زد و می‌گفت به عشق سرورم مجنون شدم و اما از این بابت به خود نمی‌بالم، چون چاره دیگری نداشتم. و اما شخص دیگری که امروز در خاطرم هست، دوستی است که اخیراً دچار حمله قلبی شده است. او انسانی معمولی است و مانند همه ما دستخوش نگرانی ها و تشویش های دنیا می شود. چند روز پیش در بیمارستان بستری شد. قبل از رفتن به بیمارستان به اینجا آمد. استراب و دلواپسی در چهرهش پیدا بود. می گفت می ترسم که از بیمارستان زنده بیرون نیایم. ترس علامت مشخصه ی انسان حاضر است. ما از آینده می ترسیم. از فقر، بیکاری، بی احترامی، کم لطفی، بیماری و مرگ می هراسیم. ما حتی از خود زندگی وحشت داریم. پیوسته می ترسیم هر چیز کوچکی را که داریم از دست بدهیم و با این ترس زندگی می کنیم. زنی را می شناختم که جعبه کوچکی را همیشه به همراه داشت. او در این جعبه تعدادی جواهرآلات نگه می داشت. او که برای مدتی مهمان ما بود، این جعبه را از خود جدا نمی کرد. حتی شبها بارها از خواب بیدار می شد تا مطمئن شود جعبهش به سرقت نرفته است. بله، ما در ترس به سر می بریم. در ترس کار می کنیم. در ترس راه می رویم. در ترس سخن می گوییم. در زندگی از ترسی به ترس دیگر روی می کنیم و زیر بار این زندگی حزن‌آمیز خورد می شویم. اما عده‌ای هم هستند که در این عصر وحشت زده تجسم آرمان شهامت هستند. کاگاوا یکی از این افراد است. او در بیمارستان بستری شده بود و در آستانه نابینایی قرار داشت. ماهای زیادی را در اتاق تاریک با چشمانی پانسمان شده گذران. به او می گفتند سلامتت رفته است، بینایت را از دست داده، آیا از مرگ نمی ترسی؟ او با آرامش پاسخ می داد در این دنیای بیکران که ستارگان خدا آن را روشن کردند و لبریز از خداست، از هیچ چیز نمی ترسم. وقتی که در این اتاق تاریک بستری هستم، خداوند به من روشنی می بخشد. دردی چون آتش دوزخ مرا در بر می گیرد و اما حتی در آن آتش هم رحمت خدا که تمام گنج های عالم در برابرش ناچیزند بر من می ریزد و مرا در آغوش می گیرد. برای من همه چیز سخنگوست. رخت خوابم، اشکهایم، بخار کمپرسی که روی چشمانم میگذارم، سقف و کف اتاق، صدای پرستوها، همه با من سخن میگویند. خدا و تمام موجودات بیجان با من سخن میگویند. بدین سان حتی در این تاریکی هم به هیچ وجه احساس تنهایی نمی کنم. به او گفتند تو رنج زیادی را متحمل شده ای، قادر به دیدن نیستی، آیا از این وضع ناراحت نیستی؟ پاسخ داد بله، اما آیا مردم از اینکه بال ندارند ناراحت نیستند؟ آنها به جای بال هواپیما ساختند. همین موضوع در مورد چشم فیزیکی من هم صدق می‌کند. اگر مردم نابینا شوند باید چشم درون را باز کنند. خدای من خود نور است و با اینکه دنیای بیرون در ظلمت فرو رفته است، اما در اتاق قلبم نور ابدی خدا می‌درخشد. کاگاوا معتقد بود رجهایی که نصیب ما می شوند قسمتی از برنامه و مشیت الهی هستند که در زندگی ما اجرا می شوند. خالق عالم و عاشق جهان هستی نمی خواهد هیچ آسیبی به هیچ کس برسد. در حقیقت هر تیغ درد دارای هدف و منظوری پنهان و نیک است. هر پریشانی و اندوه که نصیب ما می شود درسی را در بر دارد که ما نیازمند آموختنش هستیم. اما این حقیقت فقط برای کسی آشکار و ملموس می شود که با خرسندی هر آنچه که برایش پیش می آید می پذیرد و سعی می کند از هیچ چیز اجتناب نکند. پذیرفتن خواست خدا با شادی و رضایت خاطر ما را به تقدس و آرامش رهنمون می کند. راهی که به سوی خدا می رود شاید با رنج و اندوه هموار شده باشد، اما کسی که همه تجارب زندگی را با روحیه ای درست می پذیرد از همه ترس ها و لغزش ها مسئول می ماند. برای چنین کسی هیچ مشکل و رنجی جان فرسا نیست. لازم نیست منتظر بحران بزرگی باشیم تا ببینیم آیا پذیرفتن خواست خدا را آموختیم یا نه. باید با شادی خواست خدا را در همه مزاحمت ها و رنجش هایی که در زندگی روزمره من فراوانند خوش آمد گوییم. در هر کار ساده و هر مشکلی که به سراغمان می آید بیایید خواست خدا را در کار ببینیم. بیایید همه چیز را بپذیریم و برای هر شادی کوچک او را شوق گذاریم. بدانیم که در هر چه برای من روی می دهد معنایی از رحمت و لطف الهی نهفته است. بدین ترتیب است که پاکی و کمال وجودمان افزایش می یابد. وقتی که خطر نابینایی کاگاوا را تهدید می کرد، عده‌ای می گفتند که کاگاوا زندگیش را به خدا تسلیم کرده است. پس چرا خدا از او مراقبت نمی کند و می گذارد که او بیناییش را از دست دهد؟ آنها مانند ما درک نمی کردن که چرا یک مرد خدا باید رنج بکشد. کاگاوا به آنها می گفت در ظلمت خدا را می بینم. رو در رو، چشم در چشم. من بیناییم را از دست دادم تا خدا را این گونه ببینم و این هدف بیماری و رنج منم. من زاده می شدم، اما این بار از خدا و خدا وظیفه بزرگی برای من در نظر گرفته است. وظیفه ای که خدا برای کاگاوا تعیین کرده بود بسیار بزرگ بود. او از بیمارستان مرخص شد و پیام های عشق خدا را به میلیون ها نفر رساند. او مجرای التیام دردهای روحی بسیاری از مردم شد و آنها را از فقر به غنای روحی، از بیقراری به قرار، از اندوه به شادی، از ضعف به قدرت، از تاریکی به نور رهنمون کرد. از طریق او حیات تازه‌ای در جانهای مرده بسیاری از مردم دمیده شد. وقتی که کاکاوا در بیمارستان بستری شده بود، دوستانش که به دیدنش می آمدن از او می پرسیدن با داشتن همه کارهایی که انتظارت را می کشد آیا در این بیمارستان احساس کسالت و خستگی نمی کنی؟ کاکاوا در جواب آنها می گفت می دانم کارهای زیادی دارم، اما کار هدف زندگی من نیست. زندگی به من اعطا شده است تا زندگی کنم. چطور می توانم این لحظه گرانبها را با کسالت یا اندیشیدن به فردا تلف کنم؟ زندگی من بر این لحظه متمرکز است. وظیفه فعلی من در اینجا و در این مکان، در این بستر درد، دوستی و ارتباط با خدا. من به فردا یا فرداهای دیگر فکر نمی کنم. من حتی به غروب امروز فکر نمی کنم. من فقط به این می اندیشم که در این لحظه با خدا باشم. برایم سپری کردن لحظات با خدا و ستایش او به هیچ وجه کسل کننده نیست. در اینجاست که راز مردی بی‌باک نهفته است. او نگران فردا نیست. فردا به موقع پیش خواهد آمد. او می‌داند که در این دنیای گذرا فقط لحظه حال به او تعلق دارد. لحظه‌ای که گذشته است دیگر به او تعلق ندارد. آینده هم از آن او نیست. و بهترین استفاده از زمان حال نگران شدن درباره گذشته یا آینده نیست، بلکه ستایش خدا به خاطر لذت بودن با اوست. عده‌ای دوست در یک مهمانی شام گرد هم جمع شده بودند. هر یک از آنها خاطراتی از گذشته تعریف می‌کردند. یک نفر پرسید: بهترین روز عمرتان کدام روز بود؟ زن و شوهر گفتند: بهترین روز عمر ما روزی بود که با هم آشنا شدیم. زنی گفت: بهترین روز زندگیم روزی بود که نخستین فرزندم به دنیا آمد. مردی گفت: روزی که از کارم اخراج شدم بهترین و بدترین روز عمرم بود. آن روز باعث شد که روی پای خود بایستم و راه تازه‌ای را شروع کنم و از آن روز از هر قسمت زندگیم راضی بودم. این گفتگو ادامه داشت تا اینکه نوبت به زنی رسید که تا آن هنگام ساکت بود. از او پرسیدم: بهترین روز عمر تو چه روزی بوده؟ زن گفت: بهترین روز زندگی من امروز است، زیرا امروز روزی است که بیش از همه روزها برایم ارزشمند است. من نمیتوانم دیروز را به دست بیاورم و آینده هم مال من نیست، اما امروز مال من است. تا آن را هر طوری که میخواهم بگذرانم و از آنجا که امروز تازه است و من هم زنده هستم، پس بهترین روز من است و خدا را برای این روز شکر میکنم. زمانی که گاگاوا به بیمارستان مبتلا به سل خدمت میکرد، خود به سل مبتلا شد. پزشکا به او گفتند: تو در عرض یک سال خواهی مرد. اما کاگاوا نسبت اظهار نظر آنها بی تفاوت بود. به مسیح ساکن در قلبش روی کرد و گفت: خدایا، باید هر روز را به خدمت به تو بگذرانم. او هر روز عمرش را در خدمت خدا گذراند. روزها، ماها و سالها گذشتند. کاگاوا زنده بود و با سرور خود که در لباس افراد فقیر و مطرود به آنها خدمت میکرد ارتباط برقرار میکرد. او میگفت: پزشکا سالها پیش از زنده ماندن من ناامید شدند، و اما ایمان به خدا مرا زنده نگاه داشته است. نیرویی که پس از دعا و تکیه به خدا در من زنده میشود حیرت زنده ام میکند. ترس فرزند بی ایمانی است. آن کس که در ترس زندگی می کند به خدا اعتقاد محکم و درستی ندارد، حتی اگر پیوسته نام خدا را بر زبان بیاورد. کسی که به خدا معتقد است از بند ترس و خودخواهی رهاست. اگر بدترین حوادث برایش روی دهد نمی هراسد. اگر فلاکت سایه به سایه او را دنبال کند وحشت نمی کند. اگر فقر رو در روی او بایستد باز هم نمی ترسد. اگر او را در زندانی تاریک حبس کنند یا پای دار ببرند، در میان حیوانات درنده بیندازند، باز بیباک، شجاع و استوار است، زیرا که خود را به خدای عاشق سپرده است. او دیگر به خودش تعلق ندارد، بلکه از آن خداست و این مسئولیت خداست که از او مراقبت و محافظت کرده و او را تأمین کند. برای او هیچ چیز بهتر و بالاتر از خواست خدا نیست، پس در هر وضع و شرایطی از زندگی خدا را عبادت می کند و پیوسته می گوید: شکر، شکر. روزی درویشی در رودخانه استحمام می کرد که تمساحی پای او را مجروح کرد. خون از پایش جاری شد، پس به ساحل آمد و گفت: خدایا شکر. مردی که از آنجا می گذشت با دیدن او متحیر شد و گفت: تمساحی تو را زخمی کرده است، چرا هنوز خدا را شکر می کنی؟ درویش گفت: من خدا را شکر می کنم که در دهان تمساحی اسیر شدم، نه در دهان ترس و آزار دادن مردم. کسی که ایمان دارد می داند که خدا تقدیر او، همه افراد، ملت ها و سراسر جهان هستی را کنترل می کند و زندگی هر کس پاره‌ای کوچک اما مهم از شبکه حیات زمین است و شبکه حیات زمین پاره‌ای کوچک اما مهم از حیات جهان بیکران است و هر آنچه در هر جای این جهان وسیع روی می‌دهد توسط خدا کنترل می‌شود و خدا نیک، عاشق و عالم است. پس کسی که ایمان دارد در زندگی بدون ترس، تشویش و نگرانی پیش می‌رود و می‌داند هر چه برایش روی دهد بهترین است و دیگر در برابر هیچ چیز مقاومت نمی‌کند. او هیچ انتظاری ندارد و از هر آنچه برایش روی دهد لذت می‌برد. او هرگز حالت تدافعی ندارد، هرگز احساس انزوا یا تنهایی نمی‌کند. زندگی برایش صلح‌آمیز است، به همه چیز و همه کس اعتماد دارد و این موضوع او را در عصری وحشت‌زده بی‌باک نگاه می‌دارد. ترس سمی است که به سرعت در سراسر سیستم بدن و ذهن منتشر می‌شود و قدرت اراده انسان را فلج می‌کند. ترس یکی از بزرگترین دشمنان انسان است. در لحظه‌ای که ترس پدیدار می‌شود یا بر شما مسلط می‌شود، بر آن غلبه کنید. ترس سروری بی‌رحم است. آن را با سلاح ایمان و کلام خدا از پا بیندازید. هرگاه که ترس بر شما مستولی می‌شود، یکی از نام‌های الهی را که برایتان عزیز است تکرار کنید. کسی که نامش را می‌خوانید به یاری شما خواهد شتافت. دعا با یا یکی از اشعار امید بخشی را که بر دلتان می نشیند مانند این شعر سادو واسوانی با صدای بلند بخوانید. دریا بیکران است و زورق من کوچک، به تو توکل می کنم که همه کس را حمایت می کنی. کلامی که به زبان آید دارای نیروی مبارزه با وسوسه و ترس است. در اوقات ترس و تنهایی اشعاری چون شعر با من بمان را به صدای بلند بخوانید. با من بمان که ظلمت شب از راه می رسد، وقتی که هیچ یاوری نیست و آسایش گریخته است. خدایا ای یاور بی کسان با من بمان. در هر لحظه به حضور تو نیازمندم. چه چیزی جز لطف تو می تواند ترس ها را در هم شکند؟ چه کسی جز تو می تواند راهنما و پناه من باشد؟ در روزهای ابری و آفتابی با من بمان. از هیچ دشمنی نمی هراسم چون تو در کنار من. آنجا که تو هستی اشک ها سوزنده نیستند، مرگ هم تلخ نیست، اگر با من بمانی همیشه پیروزم. و اما شعر دیگری که در مواقع ترس و تنهایی عده بیشماری را امید و نیرو بخشیده است. کشتی هایم به دریا رفتند، حتی اگر با بادبانها و دکل های شکسته بازگردند، به دستی اعتماد دارم که هرگز شکست نمی خورد و از پلیدی نیکی به بار می آورد. حتی اگر کشتی هایم در هم شکنند و همه امیدهایم غرق شوند، فریاد می زنم به تو. آیا بیباکی نخستین شرط اساسی رشد نیست؟ شری شانکراچاریا، یکی از بزرگترین اساتید معنوی هند، گفته است انسان باید قلب قوی چون تندر داشته باشد. وقتی که سوامی ویدیو کناندا، یکی دیگر از اساتید بزرگ معنویت، از سفر آمریکا به هند بازگشت، کار خود را آغاز کرد. او در سرزمین مادریش شهر به شهر و روستا به روستا می رفت و این پیام را تکرار می کرد: بی‌باک باشید، جسور باشید، بایستید، قوی باشید. قدرت عین زندگی است و ضعف مرگ است. ضعف یگانه عامل رنج است. ما فلاکت زده می شویم زیرا ضعیف هستیم. دروغ می گوییم، دزدی می کنیم، مرتکب قتل و سایر جرائم می شویم زیرا ضعیف هستیم. رنج می بریم چون ضعیف هستیم. می میریم زیرا ضعیف هستیم. آنجا که ضعف نباشد مرگ نخواهد بود، اندوه هم نخواهد بود. واقعی تکان دهنده از زندگی سوامی ویوکناندا را به یاد می آورم. او به آمریکا رفته بود و برای مردم آن سرزمین از خرد معنوی هند سخنرانی می کرد. او می گفت که راه معنوی راه افراد ضعیف و ترسو نیست، بلکه راه قهرمانان و افراد بی‌باک است که در برابر هر فاجعه‌ای، حتی در برابر مرگ، شجاع و دلیر می ایستند. او در سالن سخنرانی مشغول صحبت برای مردم بود که ناگهان به سوی او تیراندازی شد. گلوله ها از کنارش گذشتند. سالن در هرج و مرج فرو رفت. زنها فریاد می کشیدن و بعضی از آنها از هوش رفتند. هر کس به سوی می دوید تا بتواند پناه بگیرد یا از سالن خارج شود. اما در این میان فقط یک نفر بود که چون کوه استوار و بی‌باک ایستاده بود. سوامی ویوکناندا. گلوله‌ای که برای او مقدر نشده باشد نمی‌تواند خراشی بر او وارد کند و اگر تقدیر بر آن باشد با وجود هزاران محافظ کشته خواهد شد. تیراندازی متوقف شد. سوامی درست از همونجا که سخنانش قطع شده بود به صحبت ادامه داد. مردم به سالن برگشتند. زانها به هوش آمدند و همه چیز به حال عادی خود بازگشت. وقتی که سخنرانی به پایان رسید، چند مرد جوان نزد سوامی رفتند و به او گفتند ما را ببخش. این ما بودیم که تیراندازی کردیم تا ببینیم شما چه اندازه به سخنانتان عمل می‌کنید. شهامت و اطمینان شما ما را شرم زده کرد. شما از بی‌باک‌ترین مردم جهان هستید. در واقع این جوان‌ها می‌خواستند سوامی را امتحان کنند، زیرا واعظان بسیاری را دیده بودند که فقط سخن می‌راندند و به سخنان خود عمل نمی‌کردند. اما چرا اکثر ما در ترس دائم به سر می‌بریم؟ شاید یکی از دلایل آن این است که احساس تنهایی می‌کنیم. علی‌رغم شمار روزافزون کلوب‌ها، سینماها، موزه‌ها، پارک‌ها، هتل‌ها و رستوران‌ها، غالباً احساس تنهایی می‌کنیم. نظر فردی برجسته را که برای بازدید به آمریکا رفته بود در مورد صف‌های طولانی که در مقابل سینماها کشیده شده بود پرسیدند. او گفت آمریکایی‌ها حتماً خیلی احساس تنهایی می‌کنند. در غیر این صورت این صف‌های طولانی را در مقابل سینماها تشکیل نمی‌دادند. بله، اگر ما حقیقت را حداقل به خودمان اعتراف کنیم، می‌بینیم که احساس تنهایی می‌کنیم. ما احساس امنیت نمی کنیم و مانند کودکی هستیم که در بازار شلوغ مادرش را گم کرده است. تنها با این تفاوت که او مادرش را صدا می زند و ما فراموش کرده ایم که مادر الهی خود را صدا بزنیم. ما همچون کودک یتیمی هستیم که شکایت می کند. هیچ کس در این دنیای بیکران نیست که از او مراقبت کند. این احساس تنهایی است که به نومیدی می انجامد و سبب می شود بسیاری از ما زندگی را فاقد ارزش بدانیم. چندی پیش مردی متمول خودکشی کرد. در کنار او یادداشتی دیده میشد که در آن نوشته شده بود سخت احساس تنهایی میکنم، برای همین خودکشی میکنم. زندگی برای میلیون ها نفر جانکاه شده است. عده اندکی خودکشی میکنند و بقیه به مرگ طبیعی اما زود رفت میمیرند. بسیاری از مردم احساس تنهایی میکنند و تنهایی چون بار سنگینی در بر دل ما مینشیند و انرژی ما را میمکد. امروزه بیماری‌های قلبی افزایش یافتند. فشار خون بالا یک بیماری رایج شده است. مشکلات روحی و عصبی هم شیوع پیدا کردند. ما احساس تنهایی می‌کنیم. احساس می‌کنیم که گم شده‌ایم. احساس تنهایی، مطرود بودن و غم‌زدگی می‌کنیم. احساس امنیتی را که به ما فرزندان خدا تعلق دارد از دست داده‌ایم و در چاه وحشت سقوط کرده‌ایم. هرگز چهره دلنشین کودکی که 66 سال پیش دیدم از خاطرم نمی رود. من سوار بر کشتی از بمبئی عازم کراچی بودم. در آن زمان 10 سال داشتم. ناگهان طوفان شدیدی برپا شد. ابرهای سیاه آسمان را پوشاند و روز چون شب سیاه شد. امواج بزرگ در تنه کشتی ما می کوبیدند و آن را به این سو و آن سو می بردند. همه مسافران سرشار از وحشت شده بودند. در این میان دخترکی کوچک که شاید 6 سال داشت آرام و شاد بود. از آرامش او متعجب بودم. به او گفتم کشتی ما نزدیک است غرق شود و تو اصلا نمی ترسی. او لبخند زد و گفت چرا بترسم وقتی که مادرم در کنار من است؟ هرگاه که در عمق اندوه و نگرانی هستم حرف او را با خودم تکرار می کنم. آنگاه تسکین می یابم و آرام می شوم. وقتی که مادر الهی در کنار من است چرا بترسم؟ مادر الهی به یکایی که ما نزدیک است. او از نفسهای من به ما نزدیک تر است و اما افسوس که ما از او روی برگردانده ایم. در زندگی روزمره مادر الهی را از خاطر برده ایم. ما آن روحیه کودکی خود را از دست داده ایم. کودک بودن یعنی کنار گذاشتن هر گونه انتقاد و ایراجویی، لذت بردن از زندگی، سهیم شدن در همه چیزهای خوب با دیگران، عشق ورزیدن و خندیدن. ما تصور میکنیم بالغ شده ایم و دیگر نیازی به آغوش پرمهر مادر نداریم، اما لازم است که دوباره کودک شویم و با همه مهربان و دوست باشیم، نه ایراجو و وحشت زده. ما نیاز داریم که با مادر الهی ارتباط برقرار کنیم. این کار را از طریق نیایش، دعا، عبادت و مراقبه و تکرار پیوسته نام خدا می توان انجام داد. نوشتن نام خدا نیز می تواند بسیار مؤثر باشد. نوشتن نام خدا به نظر پر زحمت می آید، اما همچنان که تمرکزمان افزایش می یابد، نوشتن نام خدا به کاری بسیار لذت بخش تبدیل می شود. وقتی که نام خدا را بارها و بارها می نویسید، یک روز متوجه می شوید که دیگر شما در میان نیستید، بلکه خدا را یافته اید و این تنها موضوعی است که اهمیت دارد. نباید فراموش کنیم که ارتباط یافتن با خدا فقط در نتیجه تلاش‌های خود فرد ممکن است و فقط از طریق لطف خداست که می توان خدا را یافت. سهم ما این است که تلاش کنیم افکار عشق، کلام تسکین بخش و خدمت را به همه منتشر کنیم. شری کریشنا به ارجونا گفته است: ای ارجونا، من با تو هستم، در درون تو و در پیرامون تو. هر آنچه بخوری، هر آنچه ببخشی، هر آنچه انجام دهی باید با خواست من یکی باشد. به همین ترتیب بسیاری از کارهای ما باید با خواست الهی یکی باشد و هر اندازه‌ای که خواست ما با خواست خدا یکی شده باشد، به همان اندازه به تمثال خدا در می آییم. آنگاه چنان فکر خواهیم کرد که خدا می خواهد و چنان حرف می زنیم و عمل می کنیم که خواست خداست و به این ترتیب ترس ما از زندگی ناپدید خواهد شد و در زندگی به هر شعاع نور و هر قطره باران، به گل و خار، به هر دانه شن، رود و صخره، خورشید، ماه و ستارگان، تندر و باد، هر چیز و هر کس اعتماد می کنیم و با عشق به آنها یاری می رسانیم. سنت فرانسیس گفته است: آنجا که شفقت و معرفت باشد، هیچ ترس یا جهلی نخواهد بود. راز بیباکی، شفقت، دلسوزی و عشق به همه است. وقتی که عشق بی‌قید و شرط به قلب راه یابد، ترس عزیمت می کند. پورنا که یکی از پیروان بودا بود، روزی احساس کرد که باید پیام استادش را در میان قومی وحشی و خشن منتشر کند. بسیاری از دوستانش این کار را خطرناک می دانستند، اما فرنات مصمم بود که این کار را انجام دهد. او ایمانی راسخ داشت و قلبش از مهربانی و عشق به همه افراد بشر، حتی آنان که در جهل به سر می بردند، لبریز بود. پورنا نزد بودا رفت تا بودا او را برای رفتن متبرک گرداند. بودا به او گفت: پورنا، تو خوب می‌دانی مردم آن قوم خشن هستند. آنها به یکدیگر حمله می‌کنند. اگر به تو اهانت کردند و خشمناک شدند، تو چه خواهی کرد؟ پورنا گفت: استاد، اگر با من چنان کنند، خواهم دانست که با من مهربان و دوست هستند، زیرا که مرا با سنگ و چوب نزدند. بودا گفت: و اگر تو را با سنگ و چوب بزنند؟ پورنا گفت: در آن صورت خواهم دانست که آنها با من مهربان و دوست هستند، زیرا که با سلاح مرا زخمی نکردند. بودا گفت: و اگر با سلاح به تو حمله کردند؟ پورنا پاسخ داد: در آن صورت خواهم دانست که با من مهربان و دوست هستند، زیرا که مرا نکشتند. بودا گفت: و اگر تو را کشتند؟ پورنا گفت: حتی اگر مرا بکشند، خواهم دانست که با من مهربان و دوست هستند، زیرا مرا از زندان این جسم خاکی رهایی بخشیدند. بودا که از پورنا خرسند شده بود، او را متبرک کرد و گفت: پورنا، تو از موهبت ملایمت و شکیبایی برخورداری، برو و در میان آن قوم زندگی کن و به آنها نشان بده که جگون مانند تو آزاده باشند. پورنا متبرک و رها بود. او بیباک بود و راه رهایی و آزادی را به مردم آن قوم نشان داد. در واقع این لذت ثروت اندوزی یا اقتدار نیست که انسانها را رهایی می بخشد، بلکه فقط اگر بدانیم که به خدا نزدیکیم و برایش عزیز هستیم، به رهایی می رسیم. شکر گذاردن خدا در همه شرایط و شاد بودن از هر آنچه پیش می آید، راز رهایی را تشکیل می دهد. اصل زرین من در قلب من است امروز، و یا چنانچه تو کارام گفته است: نه غذایی دارم، نه پناهی، بی خانمانم، فرزندی ندارم که در خانه منتظرم باشد، اما کسی غنی تر از من نیست، زیرا از عشق و شادی برخوردارم. من خدا را دارم، لطف و عشق او مرا لبریز می کند. بیا فقر، بیا درد، وقتی که خدا شهریار قلب من است، هیچ گزندی به من نمی رسد. همه چیز می گذرد، مانند رویا می آیند و می روند. من در شادی بیمرگی ساکن هستم و ترسی ندارم، زیرا که در او ساکنم و سایه جاودانه او بر روح من حکم فرماست.